بخش چهارم. وارد مدرسه جدیدی شدم. کلاس پنجم خانم کوپر که مدام به ما گوشزد می کند که از رفتار ما بسیار پریشان و عصبانی است. به اعتقاد او کلاس ما بدترین کلاسی بوده است که تا به حال داشته است. من در آخر کلاس می نشستم و از نوع رفتار او بسیار متعجب بودم. هنگامی که می دیدم یک زن بالغ این چنین کنترل رفتار خود را از دست داده است، با خودم فکر می کردم او چگونه به خودش اجازه می دهد با بچه هایی به این سن و سال این گونه رفتار کند؟ آیا واقعا نمی داند دلیل رفتار بچه ها این است که نحوه تدریس او خسته کننده است؟ متوجه شدم که تاکتیک او برای کنترل کلاس این است که بچه ها را مورد سرزنش قرار دهد تا آنها احساس گناه کنند. یادم به خانه خانم اسکارف می افتد. خانه ای که در آنجا از کودکان بی سرپرست نگهداری می شد و من تا قبل از کلاس چهارم در آنجا زندگی می کردم. در دورانی که من و برادرم دیوید در آنجا زندگی می کردیم، کودکان زیادی آمدند و رفتند. دختری را به یاد می آورم به نام مارتا که به دلیل اینکه پدر و مادری که او را به فرزندی قبول کرده بودند دوباره او را به یتیم خانه بازگردانده بودند به شدت گریه می کرد. صدای خانم اسکارف را شنیدم که به شوهرش می گفت برو وین را بیاور، او می داند چگونه مارتا را آرام کند. من پیش مارتا رفتم و در کنار او نشستم و برای او توضیح دادم که به چه جای خوبی آمده است و از بودن در کنار ما لذت خواهد برد. من و دیوید او را به گشت و گذار در باغ دعوت کردیم. من او را به بیشه‌ای بردم که در آن گل‌های یاس شکوفه زده بودند و گل‌های زنبق و سوسن زمین را پوشانده بودند. برای او چند گل چیدم و از او خواستم آنها را بو کند و به فکرهای خوب بیندیشد و در همین حال در مقابل چشمانم دیدم که مارتا از یک دختر ناراحت به یک دختر خوشحال و بانشاد تبدیل شد. به یاد می آورم در تمام آن سالها همواره قادر بودم با تغییر نگرش لحظات غم‌انگیز را به لحظات مسرت بخش تبدیل کنم و حالا در کلاس خانم کوپر نشستم که به دلیل عدم تواناییش در کنترل کلاس بچه ها را سرزنش می کند و می خواهد آنها نسبت به خودشان احساس گناه کنند. به وضوح برای من آشکار بود که هیچ کس قادر نیست احساس مرا بد کند و یا اینکه به دلیل عدم توانایی های خودش مرا مورد سرزنش قرار دهد. به این موضوع پی برده بودم که نسبت به بقیه دانش آموزان متفاوت هستم. من می توانم هر لحظه نوع احساسی را که می خواهم انتخاب کنم. در حالی که خانم کوپر در حال سرزنش و رفتار نامناسب با بچه ها بود، من به راحتی می توانستم آرامش خود را حفظ کنم. بالاخره زنگ تفریح به صدا در آمد و برای صرف نهار به حیاط مدرسه رفتیم. یکی از دانش آموزان به نام سوزان به خاطر حرفایی که خانم کوپر به او زده بود بسیار پریشان و گریه می‌کرد. به سمت او رفتم تا با او صحبت کنم و باور داشتم این توانایی را دارم که او را متقاعد کنم که شرایط به گونه‌ای نیست که او با خودش فکر می‌کند. از او پرسیدم چرا آشفته هستی و گریه می‌کنی؟ نمی‌توانی ببینی که او تنها می‌خواهد ما را سرزنش کند تا احساس گناه کنیم؟ او گفت خانم کوپر به من نگاه کرد و به صورت مستقیم به من گفت که چقدر بد هستم و باعث ناراحتی او می شوم. به او گفتم آیا تو برای احساس خوب یا بد خودت به نظر او احتیاج داری؟ او گفت نه، اما دوست ندارم با پریشانی به سمت من بیاید و بگوید که چقدر بد هستم. به او گفتم این که دیگری درباره تو چه فکری می کند چه ربطی به احساس تو دارد؟ او گفت اگر کسی از دست من پریشان باشد احساسم بد می شود. به او گفتم اما به نظر من آنچه که دیگران درباره تو فکر می کنند اهمیتی ندارد. او گفت اما شاید واقعا من گناهکار باشم و باعث عصبانیت او شده باشم. به او گفتم اگر او به تو بگوید که تو یک تکه چوب هستی آیا تو به خاطر آنچه که او با خودش فکر می کند ناراحت می شوی؟ او گفت معلوم است که نه، می دانم که چوب نیستم. طی مکالمه‌ای که با او داشتم تمام سعی خودم را کردم که او را متقاعد کنم که نظر خانم کوپر درباره او اهمیتی ندارد و تمام تلاش او این بوده است که دیگران را از طریق نقطه ضعفشان کنترل کند. تمام تلاشم را کردم که به سوزان بفهمانم اگر او اجازه ندهد هیچ کس قادر نخواهد بود احساس او را بد کند. هنگامی که به سمت کلاس می‌رفتیم متوجه شدم که حال سوزان کمی بهتر شده است و لبخندی بر روی چهرهش نشسته است. اما با این حال می دانستم او مسیری طولانی در پیش رو دارد تا بفهمد هیچ نیازی به تایید دیگران ندارد. همچنین متوجه شده بودم چیزی درون من است که باعث می شود که نسبت به همسن و سالان خودم احساس آزادی بیشتری کنم. من می دانستم که خودم هستم که نوع احساسم را انتخاب بکنم و تا زمانی که به کسی اجازه ندهم نمی تواند بر روی احساس من تأثیر بگذارد. همچنین این توانایی را در خودم یافته بودم که با صحبت کردن با دیگران می توانم آنها را آرام کنم. اکنون می توانم به وضوح ببینم. آن مکالمه‌ای که با سوزان در حیات مدرسه داشتم در ذهنم حک شده است. البته این یکی از چندین اتفاق مشابهی بود که می توانستم به وضوح ببینم که هیچ عامل خارجی نمی تواند کنترل احساسات مرا به دست بگیرد و همچنین می توانم به دیگران هم کمک کنم که از حال بد به حال خوب دست یابند. اکنون که به گذشته می نگرم به وضوح می بینم که زندگی در حال آماده سازی من به عنوان یک مربی در زمینه توانمندی شخصی و رشد معنوی بوده است. من یقین دارم که این جهان خالقی دارد که تمام اتفاقات را با نظم به خصوصی رقم می زند. هیچ چیز در هیچ کجای کیهان تصادفی و اتفاقی نیست، زیرا تمام امور تحت کنترل این انرژی هوشمند جهان شمول هستند. این توانایی درونی من برای خود اتکایی و همچنین کمک به بقیه همسن و سالانم که آنها نیز بتوانند به خودشان اتکا کنند، جزئی از برنامه همین منبع و انرژی هوشمند برای زندگی من بود. آن شرایط اتفاقات دوران کودکی دستگرمی و تمرینی برای من بود تا بتوانم به معلمی در زمینه خود اتکایی تبدیل شوم. هنگامی که به زمان کودکیم و زندگی در یتیمخانه های مختلف نگاه میکنم، متوجه میشوم تمام آن شرایط بخشی از برنامه خداوند برای زندگی من بوده است. اگر قرار بود من در تمام سنین بزرگسالی به سخنرانی و نوشتن کتاب در زمینه خود اتکایی بپردازم، ابتدا لازم بود که خود یاد بگیرم که چگونه بر خود اتکا کنم. برای این منظور چه تمرینی بهتر از این که در همان شروع کودکی در شرایطی قرار بگیرم که مجبور باشم مستقل شوم و به خود اتکا داشته باشم. البته کاملا درست است که در آن دوران کودکی از این موضوع آگاه نبودم که زندگی در حال آماده سازی من برای رسالت من در دوران بزرگسالی است. اما حالا که می توانم به گذشته نگاه کنم، به خاطر تمامی آن شرایط سخت و تمامی آن چالش ها که در زمان کودکی با آنها مواجه بودم، با تمام وجود شکرگزار هستم.